أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تفصیلی بود که مرحوم شیخ انصاری قائل شده است و متفرد است در این تفصیل، و اون تفصیل عرض کردیم چون مربوط به مفاد اخبار نمی شود، مربوط به ادله آتی استصحاب نمی شود، این تفصیل را قبل از ورود در ادله مطرح کردن و پیرامونش بحث کردن. تفصیل بین اونجایی که حکم شرعی مستصحب از دلیل نقل استفاده بشود، خب جای استصحاب داره به تفصیل سیاتی، شیخ اونجا مطلق قائل نیست، جا داره استصحاب، مجال داره استصحاب. حالا علی نحو الاطلاق بعضی ها میگن شک در رافع شیخ انصاری، و اما مستصحبی که متیقنی که یقین به او از دلیل عقل است و کاشفش دلیل عقل است، مجالی برای استصحاب نیست، جای استصحاب در اون نیست. وجه عدم المجال در کلمات شیخ دو تا بیان شده است، دو وجه بیان شده است. یک بیان این بود که شک در احکام عقلیه معنا نداره، لا احماله فی الاحکام العقلیه، لا تردیده، لا اجماله. احکام عقلیه حدودش عند العقل معین است، شک بردار نیست که شک بکند آیا این حکم من باقی هست یا باقی نیست. شک معنا نداره در احکام عقلیه. عقل یا حکم دارد قطعا، یا میگه حکم ندارم قطعا، شک دارم که حکم دارم یا نه، معنا نداره. فرموده است این اشکالا مرحوم آخوندم در کفایه متعرض شده با این بیان که این قلت، اگر کسی اشکال بکند که بین حکم عقل و شرع ملازمه است، وقتی که عقل حکم ندارد شرع معنا نداره حکم داشته باشد. در زمان یقین عقل حکم دارد قطعا، شرع حکم دارد به قاعده ملازمه و هرچی که کسی قائل است. حکم شرعی در زمان یقین به توسط حکم عقل انکشاف پیدا می کند، بعد از اون که خصوصیاتی از بین می رود و اون موضوع تغییر می کند، عقل حکم ندارد قطعا، پس شرع هم حکم ندارد قطعا. شک در بقا که رکن رکین استصحاب است در احکام شرعیه مستکشفه عن الاحکام العقلیه مجال ندارد. این اشکال اول. مرحوم آخون از این اشکال جواب داده، فرمودن نه این وجه نادرست است. ما قبول داریم عقل معنا نداره که شک بکند. عقل یا حکم دارد قطعا یا حکم نداره قطعا. شک در احکام عقلیه مجال ندارد، ولیکن مستصحب ما حکم شرعی مستکشف از حکم عقل است. می شود که حکم عقلی که خود او کاشف است قطعا منتفی بشود، شک معنا نداشته باشد درش، ولی اون مستکشف ممکنه باقی باشه، اون شک برداره. به چه بیان شک برداره؟ به این بیان. دو تا بیان اشاره کرده. یک بیان اینه که خب عقل که حکم متیقن را بیان کرد، شما کشف کردی از او حکم شرع را، خب این حکم عقل قطعا منتفی شد بعد، ولی شاید حکم شرعی هنوز باقی باشه. از چه بابی؟ از باب که شاید ملاک حکم شرع اوسع باشه از حکم عقل. درست است ما حکم به العقل حکم به شرع، عقل کاشف قبول داریم، اما این معناش این نیست که وقتی که عقل کاشف نکرد نرسید به اون حکم، شرع هم قطعا حکم ندارد. نه، ممکنه شرع ملاکش اوسع باشد، خصوصیتی مفقود شده است، با فقد اون خصوصیت عقل قطعا حکم نمی کند، ولی شاید هنوز حکم شارع باقیه. مثلا این مثال فرضیه، عرض می کنم این مثال فرضیه، کسی بگوید وجوب رد امانت، شرعاً این مستکشف است از حکم عقل، عقل میگه امانت را باید رد بکنی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، فرضون مثلا ارشاده. ما کشفیم حکم شرع را از حکم عقل که میگوید رد ودیعه لازم است. خب این ودیعه اگر خصوصیتش از بین رفت، ودیعه یه ودیعه که فاسد شد پیش ما، از مالیت افتاد، عقل مثلا هنوزم اینجور بگیم نگه همش فرضیه، عقل دیگه حکم نمی کنه به رد ودیعه، چی دردو می خوره من؟ نه دیگه واجب باشه، نه من حکم ندارم قطعا به وجوب رد ودیعه، چی دردش می خوره این چیز فاسد رو ببری بو بدی؟ نه، میگه قطعا دیگه من نمیگم واجب است رد ودیعه، شک ندارم. اما شاید شارع ملاک رد ودیعش اوسع باشد، ملاک رد ودیعه ملک شخص بودن است نه مال، یه از مالیت افتاده، اما شاید همون ودیعه همون که پیشون سپردیم، شاید شرعا هنوز وجوب رد داشته باشه، وجوب رد شرعی، از باب این که ملاک وجوب شرعی اوسع است از ملاک وجوب عقلی، دل شک شک میگم. میگم همینی که اینجا هست، همین جنسی که فاسد شده است، یقین دارم یک زمانی واجب بود ردش شرعاً. ودیعه بودن واجب بود. ودیعه الان، ودیعه الان هم دیگه، ودیعه الان. نه الان هنوز ودیعه امانته، مال از مالیت افتاده، از مالیت افتاده، از ودیعه بودن که نیفتاده. یه خصوصیتی از بین رفتن به نام مالیت. عقل میگه دیگه من نمیگم، قطعا من نمیگم، اما من شک ندارم، من قطع دارم که حکم اینجا ندارم. اما شرع چی؟ شاید هنوز حکم داشته باشه. شرع واجب بود رد این ودیعه در زمانی که مالیت داشت، خصوصیتش منتفی شد مالیت، ولی ملکیت باقیه. شاید ملاک حکم شارع اوسع، وجوب رد مال ملکه، شاید شاید، پس وجوب رد هنوز باقی باشه. لا تنقض الیقین من شک، میگه وجوب رد باقیه. یه خلطیه، نه نکتش دریابید. میگم الان عرض میکنم این با قاعده ملازمه هیچ تنافی نداره ها. ملازمه است به این حکم عقل و شر، هیچ با او تنافی نداره. اینا مرحوم آخوند در کفایه فرموده، فرموده این با قاعده ملازمه هم تنافی نداره. چرا؟ چون ملازمه در مقام اثبات نه مقام ثبوت. این که ما حکم به العقل حکم به شر، ملازمه است بین حکم عقل و حکم شر، این مال مقام اثباته. یعنی وقتی شما علم پیدا کردی به حکم عقل، علمم پیدا میکنی به حکم شر. اما مقام ثبوت واقع، حکم عقل ملازمه داشته باشه با حکم شر، کلا. عقل کی همه این ملاکات رو میتونه بفهمه؟ عقل دسترسی به ملاکات شارع نداره. در مقام واقع کس این امر واضحیه، بدیهیه، خلطی در کلام شیخ رخ داده. عقل در کثیری از موارد میگه من حکم ندارم قطعا. ازش بپرسیم شریعت چجور؟ میگه چه میدونیم، شاید شریعت حکم داشته باشه، من ملاکات شریعت خبر ندارم. ملازمه بین حکم عقل و حکم شر در مقام اثباته. یعنی وقتی کشف کردی حکم عقل را، این ملازمه دار اثبات، ملازمه داره با کشف حکم شر. اما وجود حکم عقل ملازمه داشته باشه با وجود حکم شر، نه احدی ادعا نمی کنه، گفتنی نیست اصلا. پس این حرف ما که میگوییم با این که قطعا حکم عقل اینجا نیست در ظرف شک، حکم شرع مشکوک است، این تنافی با قاعده ملازمه نداره. نه ملازمه است بین حکم عقل و شرع، و اما بین واقعیات ملازمه نیست. کاشفیت عقل افتاد، عقل میگه دیگه من اینجا حکم ندارم. میگیم خب نداری، حالا میریم سراغ شر، شر اینجا حکم داره یا نه؟ استصحاب میگه بله، قبلا واجب بود رد این ودیعه در وقتی که مالیت داشت، الان این خصوصیت که از بین رفت، شک دارم وجوب رد داره یا نه. لا تنقض الیقین به شک، میگه وجوب رد داره. لعل ملاک حکم شر اوسع باشه از ملاک حکم عقل. ملاک حکم عقل در ودیعه ماله، ولی ملاک حکم شر در اوسع است. یه احتمال، یه راه، یه بیان. بیان دوم که در کفایه فرموده، اینا در تعلیقم توضیح داده، تعلیق رسائل فرموده اصلا نه اوسع هم کار نداریم. یه بیان آخری، ممکنه او زمانی که عقل میگفت واجب است رد ودیعه مالم بود، اونجا که شرع میگفت شرع هم میگفت واجب است رد ودیعه، شاید اصلا ملاک او غیر از ملاک حکم عقله، یه ملاک آخریه، شاید اصلا دو تا ملاک بوده، عقل یکیشو درک کرده گفته واجب رد ودیعه، شما هم کشف کردی حکم شرع را، ولی شاید این ملاک دیگه این بود رو درک نکرده و اون ملاک الان هنوز باقیه، احتمال اون زمان یه ملاک دیگری نه اوسع ملاک دیگر برای حکم شرعی بوده، همون ملاک باقیه پس وجوب باقیه. ما اضافه کردیم یه احتمال ثالثی را، احتمال ثالثی را، و اون احتمال ثالث اینه که نه، در زمان یقین ملاک حکم عقل افرز همون مالیت بود، مالیت ودیعه، مال مردمه واجب ردش، شارم همون ملاک رو اونجا داشت که واجب ردش چون مال مردمه، همون ملاک نه ملاک دیگر، همون ملاک نه اوسعه از اون ملاک، او شاید میگیم شاید، نه همه شایده، ولیکن وقتی که اون خصوصیت از بین رفت، مالیت از بین رفت، حکم عقل منتفی شد، شاید این ملاک جدیدی در ملک حادث شد، بر اثر این حالت شاید یک ملاک جدیدی حادث شد که به اون ملاک جدید شارع میگه هنوز وجوب رد باقیه. پس چی شد؟ نکته ظریفشو دریابید، نکته دقیقش اینه، حکم اونا اینجور میگفتن، میگفتن آقا حکم را شما کشف کردی به عقل، حکم عقل منتفی شد، حکم شرع منتفی میشود لقاعدت الملازمه. وجه اول اینه، جواب درست است که حکم را کشف کرده ایم از حکم عقل، حکم شرع را کشف کردیم از حکم عقل، فرض ما اینه، فرمایش آخوند را داریم صحبت میکنیم، ولیکن این که شما میگید حکم عقل منتفی شد قطعا، پس حکم شرع منتفی شد قطعا، این غلطه. نه، حکم عقل منتفی شد قطعا، اما حکم شرع شاید باقی باشه، شک در بقا داریم. تحلیلش چجور ممکنه شاید باقی باشد؟ ملاک اوسع باشد، ملاک آخر اوخ بوده، ملاک جدید حالا حادث شده، این سه تا هر سه مبرر این شایده. چطور شما شک داری؟ چطور میتونی بگی شک دارم اون حکم شرعی باقیه یا نه؟ چون شک دار، شاید خب ملاکش باقیه. چجور شاید ملاکش باقیه؟ سه بیانه، ملاک اوسع، ملاک آخر کفایه، ملاک جدید اون که ما اضافه میکنیم. این لعلم بابا، نه این توهم نفرمایید، این واضح بود بیانش نکردیم. ملاک ما استصحاب را در حکم میبریم نه در ملاک. اگر حکم در زمانی به ملاکیه، در زمان یقین، در زمان شک به ملاک آخره، استصحاب کلی نیست، همون حکم ملاکاتش فرق میکنه، نه خود حکم، همون حکم شخصیه، حدوثش به یک ملاکه، بقایش یک ملاکه. نه، همو از همو دست بر نمی دارد. چرا دست بر نداشتیم از اون؟ همو حکم منوز باقیه، درست ملاک حدوثم مرتفع شد، ولی همزمان با ارتفاع ملاک حدوث همزمان ملاک جدید محقق شد، پس همو حکم باقیه. اینه که این فرما، این جواب مرحوم آخون از وجه اول شیخ فرمایش متینیه که آقا ملازمه در مقام کشف اثباته، نه واضح این چجور شده مرحوم شیخ التفات پیدا نکرده، لا اهمال فی العقل، لا تردید فی العقل، خب نباشه در عقل، ما استصحاب که در حکم عقلی جاری نمی کنیم، استصحاب را در حکم شرعی جاری می کنیم، حکم شرعی مستکشف به عقل احتمی، یعنی روش خوب فکر بکنید، حکم شرعی متیقن به توسط عقل احتمال بقایش را در ظرف در اون جایی که خصوصیتی از بین برود احتمال بقایش را می دهیم. شک در بقا معنا دارد، چون شک در بقای حکم شرعی است، نه شک در بقای حکم عقلی. خب این فرمایش مرحوم آخ موضوع بحث منو وجه ثانیه خلط نفرمایید. مرحوم شیخ اصفهانی تفصیل داده فرموده که شک در عقل نظری جا داره، اگر عقلی که حکم کرده است و از حکمش کشف کرده ایم حکم شارع را، اگر عقل عقل نظری باشه، نظر کرده، تأمل کرده، ملاک را کشف کرده، طبق اون ملاک گفته این حکم هست، نه حکم به قبح حسن کرده، بله چون که عقل راهی به ملاکات ندارد، ممکن است عقل با وجود این خصوصیات مالیت ملکیت کشف بکند ملاک حکم شارع را، بگه اینجا حکم شارع هست، بعد یه خصوصیت از بین رفت، شک میکنه که ملاک حکم شارع هست یا نه، شک در وجود ملاک حکم شارع، نتیجه شک میکنه در بقای حکم، حرف استاد درسته، حرف آخوند درسته، اونجایی که حکم شرع را از عقل نظری، عقل از راه ملاک شارع حکم را کشف کرده است، شک در بقا حکم شارع پر واضحه که ممکنه، عقل ملاک حکم شرعی را در این حالتی به نحو قدر متیقن کشف می کند، اون حالت منتفی می شود، شک می کنه ملاک هست یا نه، ملاک حکم شرعی، نتیجتاً شک می کنه در بقای حکم، اونجا حرف شیخ نادرسته، حرف آخون درسته. و اما ممکنه چی؟ همین داریم میگیم، میگه شک ممکنه دیگه، همون رو داریم میگیم. و اما در عقل عملی که قبح حسن و قبح باشد، ینبغی ان یترک باشد، گفته اینجا شک معنا نداره. ایشون یه مبنایی داره در عقل عملی، مفصل راجع به این مبنا در بحث انسداد بحث کرده است و در موارد زیادی هم به این مبنا اشاره کرده است. ایشان ادعا دارد که در عقل عملی ما دو تا حکم بیشتر نداریم، العدل و حسنان ینبغی ان یعمل، عقل عملیه، و ظلم و قبیح. نه ایشون نمیگم، مستشکلین میگن. حالا تمام احکام عقلی عقل عملی به همین دوتا برمیگرده، بعد آمده اشیا را سه قسم کرده، یه چیزای همین خود عدل و ظلم گفته حسن و قبح ذاتیشون هست، صدق و کذب گفته اقتضائیه، از صدق و حسنان ای در این وقتی میتونی بگی حسنان که مصداق عدلون باشه، فی حد ذاته اگر باشد اقتضای حسن را داره، کذب اقتضای قبح را داره. اگر مانع آمد کذب مهلک مؤمن، مهلکیت آمد، قبحش از بین میره. بعضی از افعال اقتضای حسن و قبح را دارن، متصف میشوند به حسن و قبح از بابی که مصداق عدل و ظلمن، لولا مانع، مانع بیاد حسن و قبحشون میره. کذب مهلک کذب ناجی قبح نداره، حسنون. صدق مهلک حسن ندارد، قبیحون. فرموده و یک قسم از اشیام هست که لا اقتضاین، خوردن حسنون و قبیحون. گفته لا اقتضاین، باید ببینیم به چه قرضی. زدن آیا حسنون و قبیحون؟ گفته لا اقتضاین. میزنی برای این که تعدیب بکنی، حسنون، چون میشه مصداق عدل. میزنی تشفی بکنی، میشه قبیحون، چون میشه مصداق ظلم. میخوری قوت پیدا کنی بر گناه، میشه ظلم، مصداق قبیح. میخوری تا قوت پیدا کنی بر بندگی خدا، میشه عادل، میشود حسنون. یه عده از افعالم فرموده لا اقتضایم، اتصافشون به حسن و قبح منوط به عناوی عروض تواریس، عروض عناوین اقتضائیه. فرموده که تمام موضوع برای حسن عدل است، برای قبح ظلم است، و در همه موارد که میگید حسنون او قبیحون، باید برگرده به عدلون او ظلمون. چند تا حکم نداریم، همین دوتایه. بعد فرموده این که شیئی متصف میشود به حسن و قبح، باید اون شی ان التفاتن، ان اختیارن باشد، تا متصف بشود به حسنون او قبیحون. چرا؟ چون فعل بدون التفات نه ظلم نه عدل. کسی در خواب دستش بخورد به یکی، نه ظلم نه عدل. اگر شیئی خواسته باشد متصف به حسن و قبح بشود، باید مصداق ظلم بشود، مصداق عدل بشود. این مصداقیت در جایی است که التفات باشد، تعمد باشد، اختیار باشد. اگر کسی زد توی به صورت شخصی برای تشفیش، ولی اتفاقا او ادب شد، او فکر کرد که خبر داره از کار خلافش، ادب شد، این ضرب قبیح، چون به جهت تعدیبیش التفات نداشت. اگر زد به شخصی برای تعدیب، برای تعدیب، قصد تعدیب کرد، ولی اون ادب نشد، بله، حالا بدتر شد، مثلا این چون التفات داشته به تعدیب، این عملش حسنه، ادب بشود یا نشود. یشترت در اتصاف به حسن قبح التفات، تعمد، اختیار. بدون التفات، بدون تعمد، بدون اختیار، التفات به خصوصیات ها، نه اصل فعل. اصل زدن فایده نداره، اصل زدن رو التفات داره، نه، التفات به خصوصیات. التفات به خصوصیاتی که دخیل در حسن قبحن لازم است. این مثل احکام شرعیه نیست. شما شرب خمر بکنی حرام است شرعن، ولو ندانی. احکام مشترک بین عالم و جاهله. احکام عقلیه مثل احکام شرعیه نیست. اگر التفات به جهات حسن نداشته باشی حسن نمی شود، التفات به جهات قبح نداشته باشی قبیح نمی شود. فرموده در احکام عقلیه به عقل عملی که عبارت است از حسن عدل، قبح ظلم، التفات به جهات لازم است. چون التفات به جهات لازم است، پس حکم شرعی مستکشف از این حکم عقل شک بردار نیست. ببینید در ذهن مبارکش چی بوده. در عقل نظری شک برداره، عقل نظر کرده، تأمل کرده، تفکر کرده، ملاک شارع را به دست آورده، بعدش که خصوصیت از بین رفته شک داره ملاک باقی یا نه، شک داره حکم شارع باقی یا نه. اونجا پر واضحه شک که در بقای حکم شرعی ممکنه. اما در عقل عملی حکم کرده است به حسن به خاطر این، به خاطر تحقق این جهات محسنه مع الالتفات. این مع الالتفاتش مهمه. التفات به این جهات لازمه. خب اگر بعضی از خصوصیات از بین رفت، عقل حکم نکرد به حسن، عقل حکم نکرد به قبح، چون این جهات محسنه، جهات مقبحی که قبل بود بعضش از بین رفت، اگر بعضی از این جهات محسنه ای که دخیل در ظلمیت است، دخیل در عدلیت است از بین رفت، صدق و ظلم از بین میره، صدق عدل از بین میره، پس حسن قبح هم قطعا از بین میره. و ببینید خیلی تلاش کردیم که اون فرمایشی که در ذهن شانه بتونیم بفهمیم و بتوانیم بفهمانیم برسانیم. ببینید عقل که حکم کرد به حسن در زمان یقین، در ظرف یقین حکم کرد به حسن. از چه باب حکم کرد به حسن؟ از بابی که مصداق ظلم مصداق عدل شد دیگه، در عقل عملی نه. از بابی که مصداق عدل شد گفت حسنا. این حسن بودنشم با این به مصداق عدل شدن بود، مصداق عدل شدنش هم به التفات به جهات محسنه بود. جهات محسنه محقق، به اونها التفات، حسنون فواجبون شرعن. وقتی که بعضی از این جهات از بین رفت، التفات به جهات محسنه دیگه وجود نداره. وقتی التفات وجود نداره به جهات محسنه، چون بعضی از بین رفته دیگه، عقل خودش دیگه نمیگه، الان نمیگه، حکم نداره، الان خود عقل حکم نداره قطعا. میگه آقا ای که عقل حکم نداره قطعا، از چه بابا؟ چون شما جهات محسنه را اینجا احراز نکردی دیگه. میگه وقتی جهات محسنه را احراز نمی کنی در ظرف بقا، پس عقل میگه ظلم نیست. وقتی عقل میگه ظلم نیست، حکم نداره، شر معنا نداره، میگه حکم داره.
وقت مقام اثبات
در ظرف بقا، در ظرف بقا شک در، بله ظرف بقا معناش اینه در ظرفی که بعضی از اون جهات از بین رفته، چون از بین رفته عقل نمیگوید حسنان، عقل نمیگوید عدلان، عقل او را مصداق عدل نمیداند. وقتی عقل او را مصداق عدل نمیداند، چون جهات محسنه بهش التفات نیست دیگه، جهات محسنه وجود نداره، چون مصداق عدل نمیداند معنا نداره که شارع هم بگه واجب است. واقعا مصداق عدل نیستیم دیگه. در مصداق شدن عدل لازم است که جهات محسنه را شما التفات داشته باشید. الان جهات محسنه وجود نداره، عقل قطعا میگه عدل نیست، مصداق عدل نیست. وقتی خب وقتی شا عقل میگوید مصداق عدل نیست، پس او وجوبی هم که قبلا شرع گفت برای عدل اونم منتفی شد. کما این که عدل منتفی شده، قطعا مصداقیتش برای عدل منتفی شده. ممکنه صدق باشه ولی فرضن صدق حسن نداره، وقتی حسن داره که مصداق عدله. حرف شیخ اینه در ظرفی که بعضی از خصوصیات از بین رفته که اسمش میگذاریم ظرف شک، ظرف بقا، قطعا این مصداق عدل نیست. ایره عدل نمیبینه عقل. وقتی عدل نمیبیند، همانطور که حسن ندارد عقلا بالقطع والیقین، وجوبم ندارد شرعا بالقطع والیقین. خب این فرمایشی که ملاحظه بفرمایید دیگه، این فرمایشی که ایشان فرموده، حالا عرض میکنیم. ولیکن تو ذهن ما اینه، نه درسته فرض شک در اولی واضح تره، در عقل نظری فرض شک واضح تر از اینجاست، ولی اینجا فرض شک ممکنه. درست است که در ظرف یقین عقل گفت عدلون، این مبانی رو قبول کردیم، عقل گفت عدلون فحسنون، شرع هم گفت فواجبون. درست است که عقل در ظرف یقین از باب مصداقیت عدل گفت حسنون، و درست است که وقتی خصوصیات موجبه حسن که باید مورد التفات باشه، اونا پیش عقل واضح باشد، وقتی از بین رفت، درست عقل میگوید لیس بعدل، میگه عدل نیست، نفی میکنه عدلیت را، ولی مع ذلک ممکنه اون حکم شارع به وجوب که در زمان یقین بود از راه عدل بودن کشف کردید، ممکنه باقی باشه. نه نمیگه ظلمه، نه میگه عدل نیست. درست تمامت درسته، میگه عدل نیست در این زمین. درست اینا درسته. آرام آرام اون نکته ظریف به ذهن میاد، در زمان یقین عقل گفت عدلون حسنون فواجبون شرعن، در زمان شک چون التفات به جهات محسنه نداریم، عقل میگه لیس به عدل، عدل نیست، میگه عدل نیست. نه بابا اون نه اونجا نمیگفت ملاک نیست، میگفت نمیدونم ملاک هست یا نه. این فرق، نکته فرق شمینه. در عقل نظری وقتی بعضی خصوصیات از بین میره، عقل میگه من نمیدونم ملاک شرع هست یا نه، شاید باشه شاید نباشه. اما اینجا میگه ملاک حاکم که عدل بودن بود قطعا منتفیه. اما میگه شاید ملاک موجود باشه دیگه.
شاید نداره، عقل میگه خصوصیت.
نه اونجا میگه من حکم رو اونجا میگم قطعا هست چون ملاک هست، اما الان بعض خصوصیات رفته، شاید بازی ملاک دیگه باشه. من میگم قطعا، من قطعا حکم ندارم، نه حکم به عدم، من قطع دارم که حکم ندارم. من الان جا حکمی ندارم، ولی شاید حکم شاره باقی باشه، شاید ملاکش باقی باشه. چون میگم من وقت بابا میگن من مع الخصوصیت یقین به حکم دارم، یقین دارم به ملاک، یقین به ملاک دارم، حکم میکنم. وقتی خصوصیت از بین رفت من قطعا حکم نمیکنم. از من بپرسی حکم عقل چیست، میگم قطعا عقل اینجا حکمی ندارد. اما شارع حکمی داره یا نه، شاید داشته باشه. به خلاف اینجا ها شیخ اصفهانی میگه تمام الملاک عدلیت، اینجا مصداق عدل شدنه، حرف ها شیخ اینه، میگه تمام الملاک اینه که این مصداق عدل است. در زمان یقین مصداق عدل بود قطعا، حکم بود قطعا. در زمان فقد بعض خصوصیات مصداق عدل نیست قطعا، حسطا. امین میگم فرقی را که ایشان گذاشته تصریح کرده، گفته اونجا ملاک یک چیزایی در عقل نظری با نظر به دست آمده، ملاک یک چیزایی که به دست عقل نیست، انتفاع ملاک یقینی نیست. اما اینجا ملاک عدلیت، فقط عدلیتم قطعا منتفیه. بله عرض ما همینه، این کلمه را اضافه میکنیم تمامش میکنیم. عرض ما همینه که درست است در زمان یقین عدل بود، تمام ملاک کشف در زمان یقین مصداق عدالت بودن بود، الانم قطعا مصداق عدل نیست. ولی چه میدونیم، شاد شارع مقدس حکمش هنوز باقیه. عقل که میگه، که عقل میگه حسن مال عدله، ولی شارع مقدس شاید وجوب رو میگه هم برای عدله هم برای چیزی که ظلم نیست. ظلم نیست، بله ظلم نیست دیگه، هنوز ادامه داشت. مگر همه احکام شرعی باید مصداقش عدل با مصداق عدل باشه؟ در زمان حدوث رد ودیعه افرز حسنان عدلان، شارع گفت فواجبان. بعد یه مالیتش از بین رفت، آقای عقل میگه دیگه عدالت نیست، ظلمم نیست، عدالتم نیست. ولی شارع میگه عدالتم نیست، ما که لازم نیست همش طبق عدالت شما را بیریم، ما میگیم عدالتم نیست واجبه. احتمال بقای حکم که برای عدل بود، احتمال بقایش در فرض انتفاع عدل موجوده. میمان اشکال دوم شیخ که موضوع دوتا شده، اونجا عدل بود، اینجا عدل منتفی شده است. انشاءالله تتمه بیان شیخ که اشکال دوم فردا بحث خواهیم کرد.